سلام و وقتتان بخیر و یک دیگر از برنامه های خبری رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. آنالینا ویربوگ رئیس مجمع عمومی ملل متحد محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر خواند. خانم ویربوگ امروز سخنان خود را در 61مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو با موضوع حقوق زنان و دختران افغان آغاز کرد. او با اشاره به این نقض‌های حقوق بشری که به گفته او برخی آن را آپارتاید جنسیتی می‌نامند، به جامعه جهانی هشدار داد که در برابر طالبان روی کردی نرم در پیش نگیرد و افزود این تصور که طالبان مستقر در کابل نسبت به طالبان مستقر در کندهار معتدل‌تر هستند نادرست می‌باشد. حکومت طالبان هنوز درباره اظهارات خانم ویربوگ واکنش نشان نداده است. این مقام ارشد ملل متحد همچنان گفت که با در نظر داشت ممنوعیت زنان افغان از کار در دفاتر ملل متحد، آنان در حال بررسی هستند که چگونه می‌توانند کمک‌های بشردوستانه را به نیازمندان در افغانستان برسانند. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که در پیوند به حملات اخیر پاکستان بر خاک افغانستان شکایت رسمی خود را به شورای امنیت این سازمان سپرده است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی صبح امروز در بیانیه در صفحه ایکس خود نوشت: ما خواهان توقف فوری این تخطی ها، انجام تحقیق، پاسخگویی، احترام به تمامیت ارضی، پابندی به منشور ملل متحد و رعایت کامل قوانین بین المللی هستیم. به گفته فایق در حملات اخیر پاکستان غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان کشته شدند. حملات اردوی پاکستان ناوقت شنبه شب شماری از مناطق دولت ننگرهار و پکتیکا را هدف قرار دادند. مقام های طالبان تایید کردند که در نتیجه این حملات در ولسوالی بهسود ننگرهار 18 عضوی خانواده به شمول زنان و کودکان کشته شدند. بر اساس پیشبینی دارای خوراک و زراعت ملل متحد، افغانستان در یک هفته آینده عمدتاً شاهد آب و هوای خوش خواهد بود. این اداره امروز در صفحه ایکس خود نوشته است که تنها بخش‌های شمال و شمال شرق کشور شاهد بارندگی خفیف خواهند بود و میزان بارندگی در بیشتر مناطق کمتر از حد اوسط پیش بینی شده است. با گفته نهاد، این وضعیت جوی از امروز تا 10 خرداد ادامه خواهد داشت. پیش از این سازمان ملل متحد در 28 دلو از افزایش خطر سیلاب‌ها در ولایت‌های غربی و جنوبی افغانستان خبر داده بود. این سازمان هشدار داده بود که بارندگی‌های شدید همراه با افزایش غیر معمول دما می‌تواند خطر وقوع سیلاب را در این مناطق افزایش دهد. و اسماعیل بقای سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش ها در برای احتمال دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد. بقای امروز در نشست خبری همچنان بازدید از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده را مشروط به رفع تحریم های ایالات متحده خواند. قرار است دور جدید گفتگوها میان ایران و آمریکا پنجشنبه آینده در ژنو با میانجیگری عمان برگزار شود. دور اول این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و دور دومی آن در شهر ژنو برگزار شد. این گفتگوها به شکل غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن انجام شده است. پیش از این استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده تأکید کرد که خطوط قرمز روشن مورد نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا غنی سازی صفر و ضبط ذخیره یورانیم غنیشته ایران است. با این حال مقام های ایران بارها اعلام کردند که از حق غنی سازی صلح‌آمیز دست نخواهند کشید. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مروری کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. ادامه واکنش ها به حملات هوایی اخیر پاکستان در افغانستان. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که در این باره به شورای امنیت ملل متحد شکایت کرده است. روایت فقر و گرسنگی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. بانوی در جوجان که به تازگی از ایران برگشته میگوید که برای افطار روزه چشم انتظار یک لقمه نان کمکی است.
داری هم هیچ چیز نیست تا این همه شام از آن دادن منتظر میشینم که یکان تا یکان ذره غذا میتیم این همه سهره هم میخیزم سرخوری نان شخ دعا با شور غد میتیم میخورم.
بحران هویت زنان در افغانستان، چرا در بیشتر موردها زنان به نام خودشان صدا زده نمیشوند؟
در فامیلای خود دیدیم مثلا بچه ماما، بچه کاکا، بچه اما که خانم خود مادر مثلا تعمیم صدا میکنن به سرشان.
در این باره روایت ها و تجربه های متفاوت را از افراد مختلف خواهیم شنید. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. در ادامه واکنش ها به حملات هوایی شنبه شب پاکستان بر ولایت نینگرهار و پکتیکا، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که در این باره به گونه رسمی به شورای امنیت این سازمان شکایت کرده است. او روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در این حملات هوایی غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان هدف قرار گرفتند. در همین حال مقام های محلی طالبان در نینگرهار میگویند در میان قربانیان این حمله اجساد 5 نفر هنوز پیدا نشده است. نیمه های شنبه شب پاکستان حملات هوایی را در نینگرهار و پکتیکا انجام داد که به گفته مقام های محلی طالبان در این حملات 18 غیر نظامی کشته و 8 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از حملات هوایی پاکستان در ولایت های نینگرهار و پکتیکا که بر اساس آمار رسمی 18 غیر نظامی در آن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند، نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به این حملات شکایت رسمی به شورای امنیت این سازمان ارائه کرده است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روز دوشنبه 4 در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که در این حملات هوایی غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان هدف قرار گرفتند. او افزوده که ما خواهان پایان فوری این تخطی ها و بررسی، پاسخگویی، احترام به تمامیت ارضی، تعهد به منشور سازمان ملل متحد و رعایت کامل قوانین بین المللی هستیم. در همین حال مقام های مالی طالبان در نینگرهار میگویند که هنوز اجساد 5 نفر از جمله قربانیان این حمله هوایی که شنبه 2 اوت رخ داده پیدا نشده است. طایب حماد سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در نینگرهار دوشنبه 4 اوت به رادیو آزادی گفت که از میان 18 عضو یک خانواده که در منطقه گردیکس ولسوالی بهسود این ولایت کشته شدند، اجساد 13 نفر روز یک شنبه به خاک سپرده شد، اما اجساد 5 تن دیگر هنوز ناپدید است.
حتی 15 تن جسدونه چه اوز هم نداره.
وی میگوید اجساد 5 تن باقی مانده هنوز مفقود است. خاک منطقه ویران شده که اجساد در آنجا گم شده است، هم از یک محل به محل دیگر انتقال داده شده است، اما هیچ اثر از اجساد پیدا نشده است.
هم پکی نداره کدی و معلوماتی و نسول.
نزاکت یکی از اعضای خانواده قربانیان پیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که جسد پسر، برادر، همسر برادر و 2 برادرزادش مفقود است. برخی باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند خانواده‌ای که هدف قرار گرفته غیر نظامی بوده و فعالیت سیاسی نداشته است. پاکستان ادعا کرده که در این حمله 7 مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در نینگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و 70 تن دیگر را کشته است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به تازگی از این حمله دفاع کرده و گفته کشورش حق اقدام علیه تروریسم فرامرزی را دارد. او تاکید کرده که اگر خشونت‌ها در پاکستان ادامه یابد، عاملان آن تعقیب و پاسخگو خواهند شد. در بیان دفتر او آمده که اسلام آباد اقدامات برای حفاظت از شهروندانش را حق مشروع خود می‌داند و این اقدام پس از آن صورت گرفته که به هشدارهای مکرر توجه نشده است. زرداری گفته که با توجه به تعهدات توافق دوحه همچنان نگرانی های وجود دارد که خاک افغانستان ممکن است علیه کشورهای دیگر استفاده شود، اما حکومت طالبان بارها گفته که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. در ادامه واکنش ها شورای امنگی نمایندگی ها و کنسولگری های سیاسی حکومت جمهوری افغانستان در خارج از کشور نیز در اعلامیه که یکشنبه 3 اوت منتشر شد، این حمله نقض آشکار منشور ملل متحد خوانده شده و تاکید شده که چنین حملاتی نه تنها منطقه را بی‌ثبات‌تر می‌کند، بلکه رنج غیر نظامیان را افزایش می‌دهد. این شورا جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواسته که تحقیقات مستقل انجام داده و روند پاسخگویی را تضمین کنند. منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها نیز این حمله را محکوم کرده و نوشته است که این اقدام نه تنها نقض قوانین بین المللی و تروریسم است بلکه سلسله کشتار زنان و کودکان توسط حکومت پاکستان محسوب می شود. وزارت خارجه هند نیز این عملات را تلاش پاکستان برای انداختن تقصیر ناکامی های داخلیش بر دیگران دانسته و در بیانیه اعلام کرده که هند حمایت خود را از حاکمیت و استقلال افغانستان تکرار می کند. پاکستان این حملات را در حال انجام داده که پیش از آن در دو موعد در شهر بنو ایالت خیبر پختونخوا در یک حمله انتحاری علیه نیروهای پاکستانی دو نفر از جمله یک افسر اردوی آن کشور کشته شدند. پیش از آن نیز در باجور و اسلام آباد حملات انتحاری رخ داده بود که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان و داعش به عهده گرفته بودند. وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرده که این حملات در واکنش به آن رویدادها انجام شده است. با این حال وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان درباره این موضوع هشدار داده و از پاسخ مناسب و حساب شده سخن گفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از خانواده‌های بازگشته از ایران و پاکستان می‌گویند که در ماه رمضان به دلیل فقر شدید توان تهیه غذای کافی برای سحری و افطار را ندارند. این خانواده‌ها می‌افزایند که پس از بازگشتشان به افغانستان از سوی حکومت طالبان یا نهادهای امدادرسان کمک دریافت نکرده و در وضعیت دشوار اقتصادی به سر می‌برند. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا UM می‌گوید که بسیاری از خانواده‌های بازگشته هنوز خانه آماده ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این برگشت کنندگان آغاز میشه.
اگه یک چیزی باشه ما هم درست کنم، هم اولادکم بخوره، یک دن نباشه چیز درست کنم.
صابره که در سال جاری خورشیدی از ایران به افغانستان بازگشته است میگوید خانواده‌اش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و اکنون با فرارسیدن ماه رمضان غذای کافی برای سحر و افطار در اختیار ندارند. او دوشنبه 4 اوت برابر با ششم رمضان بر رادیو آزادی گفت که با خانواده 6 نفرش در شهر شبرغان ولایت جوزجان در یک خانه خرابه به سر میبرد و از زمان بازگشت به افغانستان تا کنون هیچگونه کمک دریافت نکردند. با گفته او نبود کار و افزایش از اینهای زندگی وضعیت معیشتی خانواده‌اش را بیش از پیش دشوار ساخته است.
شوهر من میره سر کار، هیچ چیزی پیدا نمیشه، میگه مرا کار نمیبره، نه خانه میشینم، نه در داره، نه سر دارم، گفتاریم هیچ چیزی نیست. تا این همه شامزان دادن منتظر میشینم که یگان تا یگان ذره غذا میتیم، این همه سری هم میخیزم سرخوری نان شخ دعا با شور غد میتیم میخورم، اما تفلک مریضم است، هیچی درست نمیکنم، نیست در میدان هیچی نیست.
او از حکومت طالبان و نهادهای کمک رسان میخواد تا به آنان کمک کنند. همچنین انیسه مادر 4 فرزند و از مهاجران بازگشته از پاکستان میگوید که از حدود 1 سال به این سو در یک خانه کرایه در کابل زندگی میکند. برای فرزندانش به دلیل نداشتن درآمد، بیکاری و مشکلات اقتصادی غذای کافی برای سحر افطار فراهم نمیتواند. با گفته او با فرارسیدن ماه رمضان این مشکلات بیش از پیش محسوس شده است.
بعد از برگشت ما از پاکستان زندگی برای ما بسیار دشوار شده. بیکاری و نداشتن درآمد ثابت ما را در تنگنای سختی قرار داده. این ماه مبارک رمضان ماه صبر برکت است. به ما با نگرانی و اشک می‌گذره. فرزندان تازه به سن روزه گرفتن رسیده، با شوق و ایمان روزه می‌گیرن، اما گاه گاهی شکم و گرسنه نمی‌شینن. ما به عنوان یک مادر وقتی می‌بینم برای سحری و افطاریشان غذای درست کافی آماده کرده نمی‌تونم، در برابرشان خود شرمنده احساس می‌کنم.
این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که بسیاری از خانواده های بازگشته هنوز خانه آماده ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجهند. این سازمان همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در صفحه X خود نوشته که جنگ، بحران های مکرر و مشکلات اقتصادی زندگی روزمره آنها را دشوار کرده و ماه رمضان را با چالش های جدی روبرو ساخته است. همچنان عرفات جمال سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در روز قبل در یک ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در ژنو گفت که سازمان ملل متحد درباره ادامه زندگی پناهجویان بازگشته به افغانستان بسیار نگران است. او افزود که از ابتدای سال 2026 تا وسط ماه فوریه 150,000 پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند و در سال 2025 میلادی 2.9 میلیون افغان از کشورهای همسایه به کشورشان بازگشتند. UNHCR پیش از این در گزارش خود گفته که ایران و پاکستان اخیراً روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. هرچند حکومت طالبان وعده کرده که برای حمایت از افغانهای بازگشته از ایران و پاکستان کمک‌های مالی، سرپناه، مواد غذایی و خدمات صحی فراهم می‌کند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار زیاد از خانواده‌های بازگشته کمک‌های کافی دریافت نکردند و در وضعیت دشوار معیشتی با کمبود شدید غذا، پول و امکانات زندگی روبرو هستند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پیش از این هشدار داده که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان بسیاری از آنها را از حمایت‌های لازم محروم کرده است. بر اساس معلومات دارلنشای کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان، تنها روز شنبه 2 اُت 3463 مهاجر افغان از مسیرهای مختلف از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که ذکر نشدن نامشان در خانواده و اجتماع هویت و شخصیت آنان را تحت تاثیر قرار میدهد. آنان میگویند که این مسئله باعث میشه احساس حذف و بی اهمیت بودن کنند، اما در مقابل برخی شهروندان این رفتار را به احترامی به زنان نمیدانند و آن را بخشی از سنت های اجتماعی میدانند. اینکه فعالان حقوق زن و عالمان دین در این باره چی میگویند بیشتر در این گزارش میشنویم.
نام بردن از زنان در تعاملات روزمره و مناسبات اجتماعی در افغانستان هنوز هم معمول نیست، رفتاری که به گفته شماری از زنان و دختران ریشه در باورهای سنتی و نگاه مرد سالارانه دارد. صفیه، یکی از ساکنان کابل، میگوید این نوع برخورد هویت فردی زنان را نادیده میگیرد.
وقتی یک دختر بچه که ازدواج میکنه، کلنم بچه خانم خو میمونه چه قسم صدا کنه؟ چرا که او هنوز اولاد دار نشده که بخواد به نام اولادش صدا کنه؟ یکی اگه نام خودشم بگیره یک مشکل برخورد تیز و تند در طرف فامیل میشه. من اکثرا که موجه شدم یا میگه اه، مثلا نمیگه خانم یا عزیزم، از خجالت، از شرم. یعنی ای که یک خانم خوب با احترام صدا کنه به نظر خودش پیش فامیلش یک قسم شرم است.
مرسل از هرات نیز از تجربه مشابه خود چنین میگوید.
به فامیلای خود دیدیم، مثلا بچه ماما، بچه کاکا، بچه همه که خانم خود مادر مثلا تمیم صدا میکنن به سرشان. عنانات و رواجی را که ما شنیدیم، من اینجا تجربه دارم، بعضی مردا میگه اشتکای ما، نمیگه خانم ما یا مادر اولادا. دیگه همین روبرو هستیم، من تا کسایی که تحصیل یافته هستن، روشن فکر هستن، اونها امو نام خودم و خانم خود صدا میکنن.
در مقابل شماری از شهروندان این کار را بخشی از سنت‌های اجتماعی می‌دانند و می‌گویند هدف آن به احترامی به زنان نیست، بلکه حفظ عرف و جلوگیری از حساسیت‌های اجتماعی است. توقیان، کارمند یک شفاخانه در ولایت سمنگان، هرچند نام نبردن زنان را موجه می‌داند، اما می‌گوید این مسئله در بیشتر مناطق افغانستان رایج است و به عنوان یک رفتار اجتماعی پذیرفته شده تلقی می‌شود.
چون جامعه ما، مردم ما، چون مذهبی و سنتی هستند، معمولا به نام مادر اولادها یا مادر فرزندشان، مثلا خود ما شخصا بچه مصور است، مادر مصور میگم، یا خانم مثلا ما رو به نام پدر مصور صدا میکنه. و حتی بعضی وقتا که ما در شفاخانه هستیم، وقتی که شوهرشان نام خانمایشان رو پرسان میگنیم، اونا تا شرم میشن، به اصطلاح نامشان نمیگن به ما. وقتی ما چندین مردا را پرسان کردیم، با وجودی که میشناسیم خانمایش، بازم نام میشه غلط به ما میگه، به عنوان یک فرهنگی نادرست و ناپسند است.
با این حال، فعالان حقوق زن معتقدند که این سنت هویت و جایگاه زنان را تضعیف میکند و به تقویت تبعیض جنسیتی منجر میشود. ناهید مسعودی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت که اصلاح این فرهنگ باید از خانه و خانواده آغاز شود و با آموزش، آگاهی رسانی و تغییر باورهای مرد سالارانه همراه باشد.
در اکثر مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح که نام زن ذکر میکنن و بقیه از نام زن انکار میکنن. باید کاری شود که مسئله ادامه پیدا نکنه و هر زن و دختر افغانستان به نام هویت خودش ذکر شود. تا هویت اصلی که همون نامش هست از جامعه اجتماع و فضای عمومی محو نشود. ابتدا ما باید این کار از خود، خانواده خود، مبارزه علیه باورهایی که زن به عنوان یک شخصیت وابسته نه مستقل شناسایی میکنه شروع کنیم.
برخی منتقدان میگویند این رویکرد نه تنها در تعاملات روزمره بلکه در بسیاری از کارت‌های عروسی و اعلامیه‌های فاتحه نیز دیده می‌شود، به طوری که به جای نام عروس از عنوان‌های مانند دختر خانواده یا عروس خانواده استفاده می‌شود و معمولاً نام زن متوفا یا زنانی که با فرد متوفا مرتبطند مانند همسر، مادر، خواهر یا دختر ذکر نمی‌شود. به باور آنان این رفتار هویت فردی زنان را در مهمترین رویدادهای زندگی از ازدواج تا سوگواری نادیده می‌گیرد. با این حال شماری از عالمان دین تاکید می‌کنند که رسم و رواج‌های اجتماعی قابل بازنگری‌اند و از نگاه اسلامی احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که نام زنان همانند مردان به گونه آشکار در جامعه و مناسبات رسمی گفته و نوشته شود. فضل هادی وزین یکی از این عالمان می‌گوید نام بردن از زنان در اسلام هیچ مانع شرعی ندارد.
نام گرفتن زن، چی دختر، چی مادر، چی همسر، نه تنها عیب نداره در اسلام بلکه مطلوب است و باید مسلمان ها این را داشته باشی در نوشته چی در گفتار. این که نام زن عیب باشه و یک نوع عار تلقی شه و این از عادات جاهلیت است که به هیچ وجه درست نیست، جزی از رسم و رواج های نادرست در جامعه است و باید اهل علم دانشمندان در این قسمت توجه بکنن که نام گرفته شه.
با وجود تاکید عالمان دین بر ضرورت نام بردن از زنان، این بحث در افغانستان پیشینه تاریخی دارد. حدود 9 سال پیش کمپاین تحت عنوان نامم کجاست در رسانه‌های اجتماعی را اندازی شد و شماری از فعالان سیاسی، مدنی، هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی با حمایت از آن نام مادران، همسران، خواهران و دختران خود را در صفحات اجتماعی منتشر کردند. در ادامه این تلاش‌ها کمیته قوانین کابینه افغانستان در جمهوری مخلوع نیز طرحی برای درج نام مادر در تذکره‌های شهروندان ارائه کرد. با این حال پس از تحول سیاسی و به قدرت رسیدن مجدد طالبان این بحث عملا متوقف شد و در بسیاری از بخش‌های جامعه نام بردن از زنان همچنان به عنوان تابو باقی مانده است.
بیشتر از خبر،
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. قسمی که همه ما و شما می دانیم هوش مصنوعی یا AI در سالهای اخیر رشدی فوق‌العاده داشته و حتی پای هوش مصنوعی در بیشتر فعالیت‌های روزانه ما و شما دخیل است، که از جمله ایجاد و یا تهیه تصویر و ویدیوها. اما یا می تواند تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص بدین؟ در اصل اطلاعات نادرست دیجیتالی که تصاویر ساختگی میتونن به سرعت در اخبار و شبکه‌های اجتماعی پخش شوند، این مهارت بسیار ارزشمند شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب‌های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می‌سازد. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت‌های ویژه تشخیص چهره پیشبینی نمی‌کند که چه کسی می‌تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض قوی‌ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی‌اند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته ها نشان می دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست به شماری از افراد کمک می کند تا با آزمون بی سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شماری از باشندگان پایتخت و ولایات میگویند که برای افطار و پس از افطار با دوستان و خانواده هایشان به رستوران‌ها می روند و از گردی همایی ها و فضای آن لذت می برند. مسئولان شماری از رستوران‌ها در کابل نیز میگویند که با آغاز ماه رمضان مردم برای افطار به رستوران‌ها مراجعه می کنند و آنان نیز در این ماه بسته های گوناگون غذایی و بوفه ها را برای مشتریان در نظر گرفتند. اما برخی دیگر از شهروندان افغانستان میگویند که توان پرداخت هزینه غذا در رستوران ها را ندارند. بیشتر در گزارش همکارم فایزه ابراهیمی میشنویم که با صدای رستوران ها آغاز میشه.
یک دونه سالات اینجا بود.
قبلی را ما گفته بود ما نمیده. نه.
والله ما بوده باشم نمیاد دارد.
خب بگی خیر است بخور الان ما.
باش یه چیز بیار خیر باشه.
اسماعیل باشنده شهر کابل که برای افطار و صرف غذا به یک رستوران آمده می گوید برخی اوقات همراه خانواده و دوستان خود به رستوران ها می روند و در این فضاها گرد هم می آیند.
ما وقتی به اینجا به رستوران ها می آییم فضای بسیار خوبی می باشد و خیلی لذت می بریم. جاهای مناسبی برای تفریح هم در آنها هست. در میان ما بعضی ها سفارش می دهند و بعضی ها غذا می آورند. بعد یکی دو سه ساعت می نشینیم برای خوردن غذاهای خوب و بعد هم برای نوشیدن چای. حالا که هوای کابل هم بهتر شده واقعا بسیار خوب است.
عرفه باشنده ننگرهار نیز می گوید که هرچند در منطقه آنان رستوران نزدیک برای صرف غذا وجود ندارد، اما پس از افطار همراه با خانوادهش برای نوشیدن آب میوه، چای و خوردن شیرنی یا شیریخ بیرون می روند.
بیشتر وقتها ما هم پس از افطار به هتل ها یا رستوران ها برای نوشیدن جوس یا خوردن شیریخ می رویم. هرچند هوا کم سرد است اما برای تفریح می رویم. همراه با خانواده، خواهرها، برادرها یا دوستان به گونه خانوادگی می رویم زیرا تنها نمی توانیم برویم. در ماه رمضان هم معمولا مردم کمتر به خانه های یکدیگر می روند. بنابراین ما دوستان خود را در همین رستوران ها می بینیم.
اما شمار دیگر از افغان ها می گویند که توان و امکانات آن را ندارند که در رستوران ها غذا و یا نوشیدنی صرف کنند. از این میان عبداللطیف باشنده ولایت هرات می گوید
رستوران کسی از ما یا دوستان ما کسی طالب رستوران نرفته و رستوران نمیتونه بره برای که مسافر رستوران زیاده. خیلی حقیقت ماه مبارک رمضان به یک مشکل به یک سختی اینو هم افطاری خور میکنم و هم به حساب همین سحری و افطار که اینو به حساب دارم اینو به پیش میبرم.
اما شماری از مالکان رستوران ها میگوین که به مناسبت ماه رمضان بسته های ویژه غذایی، بوفه ها و تخفیف های را در نظر گرفتند. سمیر قادری مدیر رستوران در کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت
همراه فامیل خود میرن، همراه اولاد خود میرن، باشون خوش میگذره. ما کسایی که بسیار فامیلی من، ما پکیجای چهار نفره، شش نفره، هشت نفره، ده نفره، اینا پانزده نفره داریم. پکیجای چهار نفری ما هست که با ترکیب دو رقم برنج هست، قابلی پلاو هست، مندی یمنی هست. در پوریش باز کباب و بودانه داره، کباب و شامی داره، کباب و جوجه داره. قیمت از این هجره سطح کنید. در پوری از این باز پلیتر شش نفره مدر رقم هست که اسپیشال هست و وی ای پی هست. اسپیشال ما می قیمت 3000 بونی، وی ای پی می 3800 بونی.
آقای قادری می گوید که در رستوران آنان هر شب غذاهای باقی مانده که دست نخورده باشد با رعایت تمام رهنمودهای صحی آماده شده و برای خانواده‌های نیازمند و بی‌بضاعت توزیع می شود. در همین حال مدیر یک رستوران در شهر مزار شریف که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هرچند در ماه رمضان امسال نیز رستوران آنان مهمانان و مشتریان دارد، اما به گفته او این میزان مانند گذشته نیست.
نان داریم، پکیج رمضانی است. پس یک میخوای خیال کنه بسیشون 120 تفاهمی سعی کنم میمانه ما هست چون میمان داریم اک شکا از چون برنجا یک میمانه اینجا پرسنل ها هست با پرسنل خود میکن او باز دیگه طرف چی نیست از مطلب بسلا دیگه یک ذرا طرف چی نیست خواهد.
همچنین شماره از مالکان دیگر رستوران‌ها در کابل می‌گویند که برای جلب مشتریان در کنار معرفی بسته‌های ویژه رمضانی، بوفه‌های افطار و برنامه‌های تخفیف غذا برای خانواده‌هایی که زیر فشار اقتصادی قرار دارند، مینوی ساده و ارزان نیز عرضه می‌کنند و برای جلوگیری از ضایع شدن غذا، باقی‌مانده آن را به نهادهای خیریه می‌سپارند تا آن را به گونه‌ای رایگان